روسی بیرونی و شیرسرهای ضلع شمالی آغاز شده و همچنان ادامه دارد. آقای اسماعیل حسام‌پور مرمتگر و کارشناس ارشد مرمت بناهای تاریخی استان فارس اکنون میهمان ما هستند تا درباره وضعیت مرمت این بنا با ایشان گفتگو کنیم. آقای حسام‌پور درود بر شما.
سلام علیکم. حسام‌پور هستم از شیراز، در خدمت شما هستم در رابطه با مرمت نارنجستان قوام.
درود بر شما.
سلامت باشید.
خواهش میکنم.
در مورد بنا توضیحاتتون که فرمودید من یه کوچولو بهش اضافه کنم. بنا سال 1290 شروع شد توسط محمد خان قوام قوام الملک دوم و توسط ابراهیم خان قوام الملک پنجم اینجا حالا به دانشگاه داده شد. دانشگاه در واقع اونو خرید. مرمتی که در حال حاضر داره در نارنجستان قوام شکل میگیره در رابطه با مرمت چوب هایی است که در ضلع شمالی و جنوبی است. طی سالیان مالا ایامی که گذشتیم شیرسرها و درهای چوبی دچار آسیبایی شدند که از مهر ماه توسط دانشگاه و با نظارت میراث فرهنگی مرمت ها در حال شکل‌گیریه که علاوه بر حالا بحث مرمت نارنجستان قوام مسیر گردشگری نیز تو این مدت طراحی شده که انشالله به زودی طرح مسیر گردشگری و تابلوهای گردشگری هم در نارنجستان قوام شکل میگیره. شیرسرهایی بودن که از گذشته موجود بودن، سالیان گذشته رنگ و روغنهای روش اومده، اینا بازسازی شدن، پاکسازی شدن و در حال مرمت هستن با مواد مصالحی که قابل برگشت هستن. باز در مورد سوالی اگر باشه
اختیار دارین. درود بر شما آقای حسام‌پور. خب ما متاسفانه چشممون ترسیده، یعنی گاهی اوقات به بناهایی که در همین شهر تهران وجود داره یا دیگر نقاط کشورمون میبینیم که نیازمند مرمت هست. دوستانی که حضور پیدا میکنن گاهی اوقات در نهایت تخصصن و با کمال ادب و احترام میبینیم خروجی کار به گونه ایست که اون اصطلاحاً مرمت نامرئی نیست و به چشم میخوره و متاسفانه یک نوسازی انجام میشه که کاملا بیگانه هست با اون بنای تاریخی. من میخوام از شما بپرسم، البته این مرمتی که شما و دوستانتون به هر حال دارین انجام میدین نسبت به نارنجستان قوام در اون شاخه گسترده نیستش و ما حالا به حمدالله آسیب‌های جدی رو شاهد نیستیم، اما در مورد همین مرمتی که انجام میدین آیا ما خیالمون باید راحت باشه که دیگه اون حالا بیگانگی ها در مرمت ورود پیدا نمی کنه و مواردی از این دست؟
بله بله. در رابطه حالا با بحث مرمت ما یه سری قوانین و مبانی نظری داریم توی مرمت که قسمت هایی که مرمت میشه حالا از دور یک پارچه باید باشه ولی از نزدیک قابل تشخیص باید باشه. البته کاری که الان توی نارنجستان صورت میگیره اصلا بحث مرمتی نیست که بخواد حالا این اتفاق بیفته. ما چوبی که اونجا داریم چوب باید یه تنفس طبیعی خودش رو داشته باشه. متاسفانه حالا سالیان گذشته موادی که روی این چوبه ها خورده شده مواد پوششی بودن و این تنفس چوب گرفته شده و به مرور زمان پوسته شده، سفیدک زده و از اون حالت اصالت چوب اومده بیرون. چیزی که الان در حال حاضر در نارنجستان قوام داره شکل میگیره لایه برداری پوشش های قدیمی، پاکسازی و استفاده از روغن‌های برگشت پذیری است که پایه حالا روغن بزرگ دارن که خیلی طبیعی باشن که پوششی نباشن.
بله.
این اتفاق داره که نارنجستان داره میفته. حالا بحث مرمتی آنچنانی نیست که بخوایم تعویض داشته باشیم یا تعمیر داشته باشیم. یک لایه پوششی روی چوب‌ها بوده که الان برداشته میشه و با مواد مصالحی داره کار میشه که قابل برگشت هستن و طبیعی هستن و اون امکان اشتباه خیلی میاره پایین.
درود بر شما. آقای حسام‌پور، حالا می‌خواستم خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. مرمتگران این ارتباط رو دارند با دوستان میراث فرهنگی که بازدیدهای سالانه یا دوره‌ای رو داشته باشن که خدای ناکرده اگر بنایی یا موردی در یک سازه‌ای به هر حال مورد آسیب قرار گرفته، این رو پیشتر شناسایی بکنن؟
بله، حالا در این رابطه من استان فارس پیش قدم شده و یه انجمن صنفی را انداخته که مرمتگران، یعنی کسایی که فارغ التحصیل رشته مرمت هستن، دور هم جمع شدن و یه تفاهم نامه با میراث فرهنگی نوشته شده به عنوان پایش بناهای تاریخی که تقریبا بناهایی که واجد ارزش هستن و ثبت هستن هر سه ماه یک بار مورد پایش قرار میگیرن و رصد اینها به صورت یک رزومه، یه دفترچه آماده میشه که بتونن میراث فرهنگی تو سال بعد بحث جذب بودجه و برنامه مرمتی بتونه کمک کنه. انشالله که این اتفاق قدمی باشه تو سال جدید برای بناهای تاریخمون. انشالله استانهای دیگه هم تا جایی که من خبر دارم داره در حال شکل‌گیری انجمن صنفیه که با کمک کارشناسان میراث این اتفاق بتونه انشالله بیفته.
انشالله. سپاسگزار که در برنامه هفت اقلیم ما حضور پیدا کردید.
سلامت باشی، قربان شما.
خدا نگهدار.
خدا.
از بنا تا نما، معماری معاصر ایران، دوره‌ای از معماری ایرانی که از سال 1300 خورشیدی تا به امروز ادامه دارد. کافی است نگاهی به اطراف کنیم تا ببینیم که خط غالب در معماری خط مستقیم است. معماری معاصر می‌خواهد با استفاده بیشتر خطوط منحنی به جای خط مستقیم خود را از این عادت دور کند. در برخی موارد، ساختمان کاملاً حول خطوط منحنی طراحی شده است. در سایر موارد، هم خطوط منحنی و هم مستقیم در همان ساختمان به کار رفته است. استفاده از خطوط منحنی برخلاف خطوط مستقیم، فضاهایی ایجاد می‌کند که صرفاً مکعبی شکل نیستند، بنابراین در معماری معاصر فرد ساختمان را به اشکال گرد می‌بیند. معماری معاصر اگر هم از خطوط مستقیم استفاده کند، یعنی اگر واحد حجم را مکعب بگیرد، این مکعب‌ها را به روش‌های شگفت‌انگیزی گرد هم می‌آورد تا ترکیب متمایزی از حجم‌ها خلق شود. این ترکیب نیز همانند اشکال گرد، ایجاد فضاهای نشیمن داخلی با طرح‌بندی‌های غیرعادی را ممکن می‌کند.
سبک معماری مدرن سبکی است مینیمالیستی که تأکید خاصی بر ظاهر تزئینی ندارد. این سبک بر این پایه استوار است که طراحی و فرم باید تابع عملکرد باشند. شکل‌ها و ساختارهای مستطیل شکل و مکعبی در این مدل از معماری به وفور دیده می‌شود. در این سبک از معماری پنجره‌های بزرگ کم استفاده می‌شود.
نخستین آشنایی گسترده ایرانیان با معماری اروپایی در دوره قاجار اتفاق افتاد و تمایل به تقلید و ایجاد بناهایی مشابه در میان اشراف قاجار و سپس مردم میانه حال ایجاد شد. قاجاریان از طریق سفرنامه ها، عکس ها و کارت پستال با معماری اروپا آشنا شدند و از این رو ساختمان های این دوره بدون آگاهی دقیق از قواعد سبک های اروپایی ایجاد می شدند. در حالی که بسیاری از مورخان تفاوت میان معماری قاجار و معماری اروپا را ناشی از تقلید نادرست از غرب می‌دانند که فهمی از ریشه های نظری مدرنیته نداشت.
این سبک را چگونه تشخیص دهیم؟ شکل کلی ساده و بدون تزیینات خاص، ساختار مستطیل شکل و استفاده از ساختارهای مکعبی از جمله ویژگی‌های بارز این سبک از معماری هستند.
در سال 1319 دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سه رشته از جمله معماری تأسیس شد. در سالهای بعدی نخستین فارغ التحصیلان معماری دانشگاه تهران، وارث نسل اول معماران ایرانی که همگی تحصیل کرده اروپا بودند شدند. آنان تأثیرگذارترین گروه در تثبیت اصول و مفاهیم معماری مدرن در ایران بودند. از عوامل دیگر گسترش معماری مدرن، آغاز ساخت و ساز شهرک‌ها و انبوه‌سازی مسکونی در سالهای دهه 20 و 30 خورشیدی بود. تا اواسط دهه 1320 خورشیدی، ساخت واحدهای مسکونی در شهرها و روستاها بیشتر به روش سنتی و با استفاده از مصالح بومی از قبیل خشت، چوب و کاهگل صورت می‌گرفت. اما از پایان جنگ جهانی دوم، حرکتی برای ساخت واحدهای مسکونی جدید آغاز شد که در آنها از مصالحی مانند آجر، تیراهن و بتون به کار برده می شد. تا سال 1335، واحدهای مسکونی جدید 44% بافت شهری را تشکیل می دادند و تا سال 1345 این نسبت به 56% افزایش یافت. در دهه های 1340 و 1350 خورشیدی، گرایش به معماری مدرن از طریق ساخت خانه‌ها و مجتمع‌های مسکونی در اوج خود بود. سبک ملی، معماری شبه مدرنیستی ایران و معماری تاریخ‌گرا و بوم‌گرا از جمله سبک‌های معماری معاصر در ایران هستند.
رادیو فرهنگ روی موج FM 106 مگاهرتز و AM 585 کیلوهرتز.
در نزدیکی بازار وکیل یکی از زیباترین ایستگاه‌های خط یک مترو شیراز قرار داره. ایستگاه وکیل و رایا، ایستگاهی که به خاطر عبور قطار از دو طرفش ایستگاه جزیره‌ای به حساب میاد. هدف از ساخت این ایستگاه دسترسی همشهریان و گردشگران عزیز به بافت تاریخی و مراکز تجاری شیراز بوده. طراحی این ایستگاه به سبک معماری دوره زندی است. شاید بتونیم بگیم طراحی و معماری این ایستگاه به قدری زیباست که این ایستگاه رو به یکی از اماکن گردشگری شیراز تبدیل کرده. جالبه بدونید مساحت 765 متر مربع از سقف این ایستگاه به روش آجرکاری سنتی ساخته شده. ایستگاه وکیل و رایا دارای دو طبقه اداری و تجاری روی زمین و سه طبقه مسافری و تأسیساتی زیر زمین. نکته آخر هم این که بعد از بهره برداری از این ایستگاه تمامی 20 ایستگاه خط یک مورد بهره برداری قرار گرفت.
به پایان برنامه هفت اقلیم حوزه معماری شنبه ها رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. ما این وعده رو به شما میدیم که هر هفته قرار هست در حوزه معماری از سری برنامه های هفت اقلیم در خدمت شما گرامیان باشیم تا به این حوزه ارزشمند و سرشار از هویت و اصالت در کشور عزیزمون ایران بپردازیم. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. خدا نگهدار.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکمت 197 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام درباره تأثیر سخنان حکمت آمیز. حضرت می فرماید ان هذه القلوب تمل کما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمه. این دلها هم ملول و خسته میشه، همچنان که بدنها خسته میشه، پس برای این دلها و قلوب در پی حکمتهای ظریف و ناب باشید. دلهای ما نیازمند شادابی و تراوت و نشاطه. همونطور که بدنها خسته از کار و تلاش میشن و با استراحت و تفریح و ورزش و تغذیه خوب نشاط و شادابی پیدا می کنند، دلهای خسته و ملول و غمگین هم با شنیدن سخنان زیبا و حکمت‌آمیز شاد و شاداب می شند. از مطالعه سخنان خوب و شنیدن و گوش دادن به حرفهای زیبا و حکیمانه استقبال کنیم تا روحمان نشاط پیدا کنه. شاد و شاداب باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
من چه دارم چنین مجنون چرایی؟ من چه دام چه مجنون چرایی من چه دام به عشقم چون برایی من چه دانم مرا گویی بدین زاری کسی بدین زاری کسی به عشقم چون برایی من چه دانم منم در موج دریاها عشقت موج دریاها عشقت مرا گویی کجایی من چه دانم منم در موج دریاها مرا گویی به قربانگاه جان ها نمی ترسی کایی من چه دانم مرا گویی چه می جویی دگر تو ورای روشنایی من چه دانم شبی بر بود ناگه شمس تبریز آیز من یک داد و تای من چه دانم من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم، من چه دانم.
از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
اسمینده ما خزر سازشگاه فردوسی هم در همین پخش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ویدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده؟ فرح